بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. الفصل الرابع فی الذاتی و العرضی المفاهیم المعتبرت فی الماهیات و هی التي تؤخذ فی حدودها و ترتفع الماهیات به ارتفاعها تسمى ذاتیات و ما سوا ذلك مما يحمل عليها و هي خارجة من الحدود كالكاتب من الانسان و الماشي من الحيوان تسمى عرضیات. بحث ما در خصوص ماهیت و احکام ماهیت بود. ما یحصل فصل سابق این شد که ما گفتیم ماهیت یا جزئیست و یا کلیست. حضرت علامه بحث روی مفهوم نبرد، گرچه بعضی آقایون اشکال میکنن که میگن مفهوم یا جزئیست و یا کلیست. چرا؟ برای اینکه ماهیت میشود نمود وجود و جز عوارض ذاتیه موجود به ماه و موجود میشود. اگر حضرت علامه میخواست بحث روی مفهوم ببره، مفهوم تناسبی با موجود به ماه و موجود نداشت. لذا از این جهت گفت ماهیت یا جزئیست و یا کلیست. البته خود این کلیت و جزئیت هم به نحو واسطه فی العروض برای ماهیت صادق است. چرا؟ برای اینکه الماهیت و لیست من حیث هی الا هی لا کلیه و لا جزئیه. کلیت ماهیت به واسطه وجود ذهنی است و جزئیت ماهیت به واسطه وجود خارجی است. این روند بحث بود که خدمتون عرض کردیم. بعدن مباحثی که فرق بین کلیت و جزئیت منطقی و کلیت و جزئیت فلسفی، چون اونجا هم گرچه بحث روی مفهوم میرود و اینجا هم بحث روی وجود ذهنی هست، البته وجود ذهنی که کلیست، اگر نه وجود خارجی که جزئیتشو چی داره. روی این جزئیت، روی کلیت فلسفی و کلیت منطقی بحث شد که ما به امتیازشون در چی هست. کلیت منطق روی مفهوم رفته و کلیت فلسفی هم روی وجود ذهنی رفته. خب وجود ذهنی همون مفهوم هست. اونجا مطالبی رو خدمتون عرض کردیم که از آن جهت که منطقی ناظر با عالم ثبوت بحث نمی کند، اون کلیت میشه عروضش در ذهن، اتصافش هم در عالم ذهن. ولیکن وقتی فلسفی ناظر با عالم ثبوت بحث می کند، خود اون وجود ذهنی مرتبه ای از خارجیت مطلق هست، عروضش در ذهن می شود و اتصافش در عالم خارج. این روند رو متوجه باشین. اینها دیگه بالاخره توجیهاتی هست که ما اینها رو باید بگیم خدمتون. اگر نه، اگر کسی بخواد یک فلسفه روان بنویسد، تمام کلیت و جزئیات رو میبره روی وجود، این بحثا پیش نمیاد. حال بعدا میگیم ماهیت هست، ماهیت نمود وجود هست، نیاز به این توجیهات نداریم. و اما فصل چهارم در خصوص احکام ماهیت، که ماهیت ذاتیات دارد و عرضیات دارد. تعریفی که توی فلسفه شده از ذاتی این هست که مفاهیمی که در حد اخذ میشود و ارتفاع این ماهیت به ارتفاع این مفاهیم باشد، به اینها میگن ذاتیات. مفاهیمی که در حد عقص میشوند به اینها میگن ذاتیات. این حدم حد تام میباشد، نه حد ناقص و رسمم که نیست. حد تام درش جنس و فصل عقص میشوند. و ارتفاع ماهیت اگر به ارتفاع این مفاهیم معتبر در ماهیت باشه، به اینها میگن ذاتیات. و این ارتفاع نه اینکه ارتفاع این مفاهیم مأخوذ در حد مستلزم ارتفاع ماهیت باشد، بلکه ارتفاع این مفاهیم عین ارتفاع ماهیت باشد. اینو دقت بفرماییم. ارتفاع این مفاهیم معاینه دارد با ارتفاع ماهیت، نه اینکه ملازمت داشته باشد، به نحو معاینت است. چرا؟ برای اینکه عرضی لازم را هم که شما در نظر بگیرید، ارتفاع عرضی لازم مستلزم ارتفاع ماهیت هست، ولیکن معاینت ندارد. اینجا ما اگر بخوام میز بین ذاتی و عرضی را بگوییم، میگیم آقا ارتفاع این مفاهیم عین ارتفاع ماهیت هست، نه اینکه مستلزم ارتفاع ماهیت باشد، اگر نه در عرضی لازم نیست این گونه هست. مانند زوجیت برای اربعه، ارتفاع زوجیت مستلزم ارتفاع اربعه هست، ولیکن معاینت ندارد که ارتفاع زوجیت همان ارتفاع اربعه باشد. خب این از تعریف ذاتی در فلسفه. مفاهیم معتبری در ماهیات که اینها مأخوذ در حد تام می باشند و اینکه ارتفاع ماهیت عین ارتفاع این مفاهیم می باشند. عرضی چی می شود؟ عرضی با یا نسبت، نه عرض در مقابل جوهر، عرضی در مقابل ذاتی باب ایساغوجی. این ذاتی هم که اینجا بس میکنیم ذاتی باب ایساغوجی هست. خب اون چیزی هست که حمل میشود بر ماهیت، البته خارجتون من حدود الماهیت میباشد، دیگه در حد تام ماهیت اخذ نشده است، تقوم ماهیت دیگه به واسطه این مفاهیم نیست. به اینها میگن عرضیات. خب شما اگر منطق رو رجوع بکنین میبینین که عرضی و ذاتی رو به گونه دیگر معنا کردن. مثلا توی منطق مزفر ما میگفتیم از ذاتی هوال محمول الذی تتقوم ذات الموضوع بهی سواء کان هو نفس الماهیه او جزءا منها. اون ذاتی بحث منطق شامل ذات و ذاتیات می شد. این یک. در صورتی ما اینجا ذاتی رو که بحث می کنیم فقط شامل اجزاء ذات می شود، نه خود ذات. یعنی اونجا وقتی میگیم ذاتی، هم نوع را شامل می شود که ذات باشد و هم اجزاء و ذات را شامل می شود که جنس و فصل باشد. اما توی فلسفه وقتی میگیم ذاتی با یا نسبت، یعنی ذات دیگه نیست، ماهیت نیست، نوع نیست، بلکه اجزاء و ذاته، شامل جنس و فصل می شود. این یک فرق. فرق دوم این که ما در منطق میگیم هو المحمول الذی، چیزی هست که حمل می شود. توی کلیات خمس همه این کلیات خمس محمول می باشند. در صورتی توی فلسفه ما نمیگیم المحمول الذی الی آخر. چرا؟ برای اینکه فلسفی کاری به حمل ندارد. اونجا در بحث کلیات خمس ما چون میخوایم بحث حدود و اینها رو مطرح بکنیم، رسم و حدود و اینکه به شما اصلا تصورات چجوری حاصل میشود، تمام بحث میره روی حمل، که حملی که بر این شی صورت میگیرد یا حمل ذاتی هست و یا حمل عرضی. در صورتی منطق ناظر به حمل بحث نمی کند. یک جا هم که در مورد حمل بحث می کند از عوارض وحدت و کثرت هست، که بعدا توی بحث واحد و کثیر میایم به بحث حمل می پردازیم. اونم ناظر به مفاهیم نیست، بلکه وقتی به تبع کثرت که مطرح کردیم میگیم آقا حمل یا حمل اولی هست یا حمل شایع هست، یک وحدت و ما می خواد و یک کثرت و ما. ما به تبع بحث واحد و کثیر حمل اونجا مطرح میکنیم، نه اینکه ناظر به مفهوم و این موارد باشه. و عرضی هم که بخوام تعریف کنیم توی منطق میگیم المحمول الخارج عن ذات الموضوع. بازم بحث میره روی چی؟ روی محمول. المحمول الخارج، این عبارت رو دقت بفهمین، بعدن به جایی میرسیم که میگیم الخارج المحمول. این دوتا با هم فرق میکند. یعنی المحمول الخارج خود تقسیم میشود به محمول به زمیمه و الخارج المحمول. فرق هست بین این که اینا رو تقدم و تأخر بیاریم. بعدم خدمتتون عرض میکنم. پس بحث منطق منصرف به بحث حمل هست و بحث فلسفی که ما این ذاتی و عرضی رو که اینجا بحث میکنیم جز عوارض ذاتیه ماهیت هست، کاری به حمل نداریم. این یک بحث که فرق بین ذاتی و عرضی منطقی و ذاتی و عرضی فلسفی رو خدمتون عرض کردیم. اونجا هم وقتی شد محمول بگین دیگه، حمل فقط جاش در ذهنه، عروضش در ذهن، اتصافش در ذهن. مباحث اگر بخواد مباحث فلسفی باشد بعد عروضش در ذهن بشه بعد اتصافش در عالم خارج. حالا آیا اینطور هست توی بحثای ماهیت که ما این ذاتی و عرضی رو میگیم یعنی عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج؟ جنس و فصل اصلا در عالم خارج هست یا نیست؟ نیست دیگه. اینا رو دیگه نمیشه توجیه بکنیم، یه جوری بیاییم که اینها رو بگیم عروضشون در ذهنه. مثلا بگیم نوعیت انسان، خب نوعیت انسان عروضش در ذهنه، سنویتش در ذهنه، اتصافش در عالم خارجه. یعنی انسان در عالم خارج متصف به نوعیت میشود، هیچ کس دیگه اینو نگفته. لذا اینها رو هرگز ما دیگه نمیتونیم بگیم عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج هست. اینا رو هم دقت بفرمایید. این پای ماهیت و آقا اینجور اگر توی فلسفه باز بکنین این اشکالات پیش میاد. یعنی اینها دیگه نمیشوند معقول ثانیه فلسفی که عروضشون در ذهن و اتصافشون در عالم خارج باشه. بحث بعدی ما در مورد معانی ذاتی هست. ما این ذاتی رو که اینجا بحث میکنیم ذاتی باب ایساغوجی است، نه ذاتی باب برهان و نه ذاتیات به معنای دیگر، که توی منطق ما 6 معنا برای ذاتی خدمتون مرحوم مظفر عرض کرد. یک همین ذاتی باب ایساغوجی می باشد که تعریفش هم خدمتون عرض کرد. دوم ذاتی باب عروض که اول مباحث فلسفه خدمتون عرض کردیم. اون ذاتی چی بود؟ هو الذی یبحث عن عوارضه ذاتیه. عوارض ذاتیه چی بود؟ ما یلحق الشیء لذاته و ما یلحق الشیء لما یساوی. اونم ذاتیه ولیکن ذاتی باب عروض و حمل. گاهن حمل، حمل قریب است جز عوارض ذاتیه موضوع است و گاهن حمل، حمل غریب می باشد. اونم یک ذاتی که خدمتون عرض کرد. یک ذاتی هم ذاتی در باب حمل می باشد، یعنی ذاتی اولی، حمل اولی ذاتی در مقابل حمل شایع ثنایی که تو همین فصل هم بهش می پردازیم. این سه معنای ذاتی. ذاتی دیگر ذاتی باز باب حمل می باشد که به معنای محمول من صمیمه می باشد. محمول من صمیمه را ذاتی باب حمل نیز میگویند. چرا؟ برای اینکه این از سوق این ذات انتزاع می شود و به خود ذات حمل می شود، نیاز به صمیمه ندارد، که اینم تو این فصل بحث میشه. یعنی تو همین فصل ما سه نوع ذاتی رو مورد بحث قرار میدیم. یکی ذاتی باب ایساغوجی، ذاتی باب حمل که معنای اولی ذاتی باشد، و ذاتی باز به باب از باب حمل که به معنای محمول من صمیمه باشه. خب این تا حالا چند تا ذاتی رو گفتیم خدمتون؟ 4 تا. پنجم ذاتی، ذاتی در باب علل می باشد که در مقابل اتفاق استعمال می شود. اگر چیزی اتفاقی نباشد میگن ذاتی این شیء. در باب علل ذاتی استعمال می شود. و یکم ذاتی باب برهان می باشد. ششمین معنا از ذاتی، ذاتی باب برهان است که ذاتی باب برهان اعم از ذاتی باب ایساغوجی و ذاتی باب عروض می باشد. ذاتی باب برهان اعم از ذاتی باب ایساغوجی و ذاتی باب عروض می باشد. لذا تعریفشو که بخوایم بیاریم در کتاب التحصیل صفحه 209 و همین تعریف هم مرحوم مظفر بهشون تمسک کردند ذاتی باب و برهان چی بود؟ المحمول الذی یؤخذ فی حد الموضوع. این چیه؟ این ذاتی باب عیسی قوجی دیگه. المحمول الذی یؤخذ فی حد الموضوع او یؤخذ الموضوع او احد مقوماتهی فی حده، که این میشد ذاتی باب عروض. عوارض ذاتیه که ما یلحق و شیل ذاته و ما یلحق و شیل ما یساویه بودند، یک امارت داشت، یک علامت داشت، این که موضوع یا یکی از مقومات موضوع در محمول اخذ بشه. مثالاشون هم اول فلسفه خدمتون عرض کردیم، مانند چی؟ الانف و افتس. ما اگر بخوام ببینیم افتسیت آیا جز عوارض ذاتیه انف هست، باید ببینیم که این موضوع که انف باشد در تعریف این محمول اخذ می شود یا نمی شود. حالا خود موضوع که اخذ نشود، یکی از مقومات موضوع اخذ بشود. قبلا هم همه این مثالشون خدمتون گفتیم، مثلا جنس الموضوع باشد، جنس جنس الموضوع باشد، مباحثی که توی منطق مظفر عرض شد. پس ذاتی باب برهان اهم از ذاتی باب عیسی قوجی می باشد. ذاتی باب عیسی قوجی چی هست؟ المحمول الذی یؤخذ فی حد الموضوع و اهم از ذاتی باب عروض می باشد. ذاتی باب عروض چیه؟ یؤخذ الموضوع او احد مقومات موضوع فی حد محمول.
ذاتی باب عیسی قوجی و ذاتی باب عروض اینها
نسبت به هم، نسبت به هم که در نظر بگیریم، حالا اونجا باید ببینیم نسبت ذاتی باب عیسی قوجی با ذاتی باب عروض چی هست. ذاتی باب عروض شامل ذاتی باب عیسی قوجی می شود، ولیکن ذاتی باب عیسی قوجی همواره ببخشیم، هر جا که ذاتی باب عیسی قوجی هست ذاتی باب عروض هست، ولیکن هر جا که با ذاتی باب عروض هست ذاتی باب عیسی قوجی نیست. بله عموم خصوص شون میشه عموم خصوص مطلق، ولیکن تمام این دوتا رو من حیث المجموع در نظر بگیریم به این میگن ذاتی باب برهان. خب این از معانی ذاتی رو که خدمتون عرض کردیم، و اینجا که داریم ذاتی رو بحث میکنیم ذاتی باب عیسی قوجی مراد ما هست، گرچه به تبع این بحث دو نوع ذاتی دیگه هم بحث میشود، یکی ذاتی اولی در مقابل حمل شایع صنایع است، و یکی هم ذاتی به معنای محمول من صمیمه که در مقابل محمول به ذمیمه میباشد. الخارج المحمول میگن محمول من صمیمه. خب اینم از مطلب دوم. اما مطلب سوم ما گفتیم ذاتی داریم و عرضی داریم، عرضی با یا نسبت، و جمعش میشه چی؟ عرضیات. اول اینها را میگفتیم که این کلمات کلمات دقیقه. عرض جمعش میشه چی؟ اعراض. یک چیز دیگه هم داشتیم، عرض به معنای هم داشتیم، جمعش می شد عوارض. اون تو همون باب عروضه که میگن یبحث عنه عن عوارض ذاتیه. اون عوارض نه عرضیه و نه عرض هست، نه عرض در مقابل جوهر و نه عرضیه در مقابل ذاتی باب عیسی قوجی، بلکه به معنای حمل است. یعنی حمل، حمل چی باشد؟ ذاتی باشد، حمل قریب باشد، حمل غریب نباشد. حالا بعضی آقایان اونجا که معمولا کفایی میگفتن، میگفتن آقا اینا پارادوکسه، وقتی که ما میگیم محمول نسبت به موضوع جز عوارض ذاتیه باشد، یعنی هم عرض باشد و هم ذاتی باشد. خب اگر ذاتی باشد که عرضی نیست، اگر عرضی باشد که ذاتی نیست، هر سود میبینید چقدر فرق هست بین عوارض و اعراض. اگر جایم توی عبارات اومده اعراض ذاتیه، به معنای عوارض می باشد. البته اینها به جای هم جمعشون بسته میشه، ولی کن علل قائل اینطور هست که در عبارات. حالا این عرضیه که شد بفرمایین المحمول الخارج عن ذات الموضوع، یا اینکه در حد تام موضوع اخذ نمی شود، خود دو قسم می باشد، محمول من صمیمه و محمول به ذمیمه. محمول من صمیمه الخارج المحمول هم بهش میگم، نه المحمول الخارج. المحمول الخارج عن ذات الموضوع که میشود همون عرضیه، خود این عرضی تقسیم میشود به الخارج المحمول، یعنی خارج شده محمول از سقع ذات، نه اینکه از صمیم ذات، از نهاد ذات، از سقع ذات نیاز به ذمیمه ندارم. مانند چی؟ مانند علو و سفل یا سفل رو در نظر بگیریم، که اینها اگر حمل می شود بر ذات، مثلا میگیم آقا از شیء عالن، این شیء عالی هست، یا از شیء سافل، این علو و سفل جزء محمول من صمیمه و الخارج المحمول شیء می باشد، نیاز به ذمیمه ندارد. به خلاف محمول به ذمیمه که اگر بخوایم ما اینو انتزاع بکنیم و یا اینکه اینو حمل بکنیم بر این شیء، نیاز به بفرمایید ذمیمه دارد، نیاز به حیثیت تقییدیه دارد، یک قید میخواد. مثلا میگیم الجسم حارون، خب جسم به ما هو جسم حرارت ازش انتزاع نمی شود، حاریت از او انتزاع نمی شود، مگر این که حرارت بیاد ذمیم جسم بشود و ما بگیم این حاریت رو از جسم انتزاع می کنیم، بین میگن محمول به ذمیمه که نیاز به حیثیت تقییدیه دارد، ولیکن محمول من صمیمه حیثیت اطلاقیه می باشد، یعنی خود ذات رو در نظر می گیریم، ما می تونیم این عرضی را از سقع ذات انتزاع بکنیم، گرچه جز ذاتیات نیست، جز اجزاء و ذات نیست، ولیکن محمول من صمیم، صمیم یعنی از نهاد شی انتزاع خواهد شد. المحمول الخارج تقسیم می شود به الخارج المحمول که محمول من صمیمه باشد و محمول به ذمیمه. المحمول الخارج یعنی چی؟ یعنی محمولی که خارج از ذات موضوع می باشد، جز اجزاء ذات نیست، جنس و فصل نیست، خودش میشه عرضیه، عرضی خودش میشه چی؟ محمول به ذمیمه و محمول من صمیمه، که محمول من صمیمه رو میگن الخارج المحمول. این الخارج المحمول وجه تسمیش یعنی این دیگه، یعنی خارج شده محمول از سقع ذات، از نهاد ذات، نه اینکه خودش جز ذاتیات باشد که بشه جنس و فصل، عرضی هست که از خود این ذات به حیثیت اطلاقیه انتزاع می شود، مانند علو و سفل. خب حضرت علامه اینطور الخارج المحمول را معنا کرد که لم یتوقف علی انضمام شیء الی موضوع، لذا نسبت بین محمول من صمیمه و محمول به ذمیمه میشه چی؟ شما بگیم از اون نسب اربع میشود تباین دیگه، محمول به ذمیمه محمول من صمیمه نیست و محمول من صمیمه محمول به ذمیمه نمیباشد. اما مشهور محمول من صمیمه را طور دیگر هم معنا می کنند، که اگر اون تعریف مشهور رو بگیریم، محمول من صمیمه نسبتش با محمول به ذمیمه میشه عموم خصوص مطلق. مشهور چی تعریف می کنند؟ محمول به ذمیمه همون چیزی که تمون پاورقیتون داریم، که میگویند محمول به ذمیمه چی هست؟ ان المحمول به ذمیمه ما یکون محتاجن فی حملهی علا شیئن الا ذمیمه. خب این که مشترک با تعریف حضرت علامه هست. والخارج المحمول که محمول من ذمیمه بشود، ما یکون خارجن ان ذات شیء و محمولن علیه اعم من ان یکون محتاجن فیه در این حمل ال الزمیمه او غیر محتاجن ال الزمیمه. دقت می فرمایین؟ یعنی محمول من صمیمه به قول مشهور اعم از این هست که این نیاز به زمیم داشته باشد یا نیاز به زمیم نداشته باشد، لا به شرط از این هست که زمیمی داشته باشد یا زمیمی نداشته باشد. خب این محمول من صمیمه مشهور شامل محمول به زمیمه هم می شود. محمول به زمیمه به شرط شیء زمیم است، حتما باید یک زمیمهی براش در نظر بگیریم. ولیکن محمول من صمیمهی مشهور لا به شرط بفرمایین از زمیم هست، میتواند محتاج به زمیم باشد که بشود همون محمول به زمیمه، یا محتاج به محمول نباشد، به اون زمیم نباشد. لذا اگر قول مشهور رو بگیریم، نسبت بین محمول من صمیمه و محمول به زمیمه میشه چی؟ بگین عموم خصوص مطلق. محمول من صمیمه شامل محمول به زمیمه هم میشه، ولی حضرت علامه میگه محمول من صمیمه چیزیه که به شرط لا دیگه از زمین باشد و همین هم هست و قولم باید همین باشه، محمول من صمیمه دیگه نیاز به زمیم ندارد، اون میشه نسبتش نسبت تباین، ولی کن بنابر قول مشهور میشه نسبتش عموم خصوص مطلق. یا اینکه یک تعریف دیگه‌ای که مرحوم آخوند در کفایه اونو عکس کرده، البته اون دیگه نه تعریف مشهوره و نه تعریف فلسفی هست، حالا یه تعریفی رو ارائه کردن که اونجا نسبتش میشه تباین بین محمول به زمیمه و محمول من صمیمه، کفایه جلد اول صفحه 110 که اینجا مورده در پاورقی از ثالث که این محمول به زمیمه و محمول من صمیمه چگونه تعریف می شود. ان المحمول به زمیمه ما یکون له ما به ازا انفل خارج. محمول به زمیمه چیزی هست که ما به ازای خارجی داشته باشد، کل مقولات الارضیه. والخارج المحمول ما لا یکون له ما به ازا انفل خارج. اینو اگر یادتون باشه مرحوم آخون توی کفایه عقص میکرد که محمول من صمیمه و محمول به زمیمه، محمول به زمیمه چیز هست که ما به ازا در عالم خارج داشته باشد و محمول من صمیمه چیزی هست که ما به ازا در عالم خارج نداشته باشد، مانند ملکیت و زوجیت که جز امور اعتباری هستند. اون دیگه تعریف غیر مشهور می شود. اگر اینو در نظر بگیریم باز نسبت عموم نسبت بین محمول من صمیمه و محمول به زمیمه چی می شود؟ تباین می شود. اون ما به ازای خارجی دارد، این ما به ازای خارجی ندارد. بحث بعدی خوب دقت بکنید، گرچه اینجا عبارات کمند ولی مباحث زیادی داریم. آقا عرضی اگر جز مراتب و شونات جوهر بشود، ما اصلا چیزی دیگه به نام محمول به زمیمه داریم یا نداریم؟ نداریم. بنابر قول مشاء که عرض در مقابل جوهر است، نه اینکه جز مراتب و شؤونات جوهر باشد، این عرضی منقسم می شود به محمول من صمیمه و محمول به زمینه. ولیکن در حکمت متعالیه که عرضی از شؤونات جوهر می شود، همواره محمول محمول من صمیمه خواهد شد، الخارجل محمول خواهد شد. خب محمول به زمیمه رو ما مثال به چی زدیم؟ الجسم حار. خب یعنی این حرارت از سقع جسم انتزاع می شود؟ بله. بنابر حرکت جوهری که بعدا خدمتون عرض خواهیم کرد، این نار علت اعدادی می شود که طبیعت جسم به مرتبه ای برسد که حرارت از خود جسم صادر بشود، نه اینکه نار حرارت را به جسم زمیمه کرده باشد. بنابر حرکت جوهری، جوهر این طبیعت شی به درجه ای میرسد که این عرض از سطح او صادر میشود، لذا این میشه محمول محمول من صمیمه. یعنی وجود این عرض دیگه به وجود جوهر خواهد بود. دوتا چیز نیست که ما بگیم این جوهر وجود فی نفسه لنفسه دارد و عرض وجود فی نفسه لغیره دارد. این عرض میشه شأنی از شؤونات جوهر، به یک وجود در عالم خارج موجود میشوند. لذا محمول فقط میشود محمول من صمیمه. خب حالا دقت بفرمایید، این موضوع تحقیقتون باشه که اگر ما این عرضی را محمول من صمیمه بدانیم، همواری این گونه باشد و به یک وجود موجود باشند و عرض بشود جز شؤونات جوهر، این عروض و اتصافش در عالم خارج می شود، چنانچه مشهور می گویند که تمام مقولات هم از عرضیات و جواهر، حالا جواهر رو که یک چیز بیشتر نیست، یک جوهر داریم، بعدن هم میگیم جواهر نداریم، یک جوهر داریم. این مقولات و این ماهیات ما گفتیم جزء چی هستن؟ مقولات اولا می باشن دیگه، عروضشون در عالم خارج است و اتصافشون در عالم خارج است. عروضشون در عالم خارجی یعنی چی؟ بفرمایید. یعنی وجود محمولیشون در عالم خارجی. در عالم خارج ما یک چیزی داریم به نام جوهر و یک چیز داریم به نام عرض. سنویتشون در عالم خارجه، وجود محمولیشون در عالم خارجه، اتصافشون هم در عالم خارجه. یعنی در عالم خارج اینها به شما عرض کنم اصلیشون و وجود ربطیشون در عالم خارج است. ما اگر عرض را جز مراتب جوهر بدانیم، عروضشون در ذهن اتصافشون در عالم خارج، ببخشید، عروض و اتصافشون در عالم خارج می شود، یا اینکه عروض در ذهن می شود و اتصاف در عالم خارج. یعنی در عالم خارج اینا هیچ سنویتی دیگه ندارن که ما بگیم عروضشون هم در عالم خارج می شود. پس اگر ما قول عرشی حکمت متعالیه رو بگیریم، حتی توی معقولات اولا هم باید تجدید نظر بکنیم که وحی منزل است که انهو که معقولات اولا عروضشون در ذهن خارج است و اتصافشون هم در عالم خارج. خب این زمانی هست که ما اعراض را جز شؤونات جوهر ندانیم، یعنی که انه در عالم خارج اینا هیچ سنویتی ندارند. جوهر همون عرض است و عرض همون جوهر است، فرقشون در شأن و ذی‌شأن است. معقول اولا داریم، ولی کن معقول اولا بنابر این اون معقول اولایی که بشود ماهیت، ولی بنابر قول عرشی حکمت متعالی که قائل به اصالت وجود بشیم که اصلا در عالم خارج نیست، اون یک بحث. تنزیل بکنیم از اون، از اون تنزیل بکنیم، بگیم آقا معقول اولا در عالم خارج داریم، حالا این عروض و اتصافش در عالم خارج می شود یا نه؟ اگر ما اعراض را جز شؤون جوهر بدونیم، توی اعراض، توی جوهر دیگه کار نداریم، توی اعراض دیگه نمیتونیم بگیم عروضش هم در عالم خارج است. چرا؟ برای اینکه اینها دیگه سنویتی در عالم خارج ندارند، میشه عروض در ذهن و اتصاف می شود در عالم خارج. یه ذره بخوام انگوشکاری بکنیم فلسفه رو، کلن به هم میریزم، راحت برای مثل اساتید دیگه بگیم رد بشیم، عبارات هم حل بشه. ولی که اگر یه ذر آدم بخواد کنکاش بکنه، متن رو خشخاش بگذاره، دیگه میشه فلسفه جدید. یعنی تو اون معقولات اولو هم که ما تنزیل بکنیم که در عالم خارج هستن، دیگه نمیتونیم بگیم عروض و اتصافشون در عالم خارج است، در خصوص عراض. اینم نکته خدمتون عرض کرد. بحث بعدی ما در مورد تمیز ذاتی از عرضی می باشد. اینجا معرکه تو آرا هست، خیلی مباحث داریم، بگذارین زودتر بگم، زود بگیریم مباحث رو. من احساس میکنم یکم دقت میکنین بیشتر توضیح میدم، خیلی دقت نکنین که ما زود بگیم. فرق بین ذاتی و عرضی در سه چیز است. اول اینکه ذاتی بین و ثبوت می باشد. این ثبوت معنای اثبات، یعنی بیان الاثبات می باشد. دوم اینکه ذاتی لا یعلل است، به خلاف عرضی که یعلل است. سوم اینکه ذاتی تقدم به تجوهر نسبت به ذات دارد، به خلاف عرضی که تقدم به تجاهر نسبت به ذات نداره. و اما خصیصه اول که ما میگیم ذاتی بین و ثبوت است. چرا؟ مثلا ذاتیات انسان چی هست؟ بفرمایید. حیوانیت و ناطقیت. اینها بین و ثبوت برای انسان هست. کسی که انسان را تصور بکند حیوانیت و ناطقیت را هم تصور کرده است. چرا؟ برای اینکه به قول حضرت علامه لضرورت ثبوت و شی لنفسهی، اگر انسان باشد حتما باید ذاتیاتش باشد، نمی شود که انسان باشد و ذاتیات او نباشد. اینها بین و ثبوت هستند. این بین و ثبوت معنی این بین الاثبات می باشد، یعنی ناظر با عالم اثبات که ما بسنجیم دیگه نیاز به یک برهان برای ذاتیات نداریم. هر کس ذات را تصور کرد در همون آن ذاتیات را تصور می کند. اینها نظری نیستند بلکه بدیهی هستند. نظری نیستند که نیاز به برهان داشته باشند که بگیم آقا انسان برای چی حیوان ناطق است. اصلا برهان نمیشه اقامه کرد. بین و ثبوت هستند. لضرورت ثبوت شیء علی نفسی. این یک. بعضی اومدن اینجا اشکال کردن. حالا بگذارین اشکالا رو بعد بگم خدمتتون. بگذارین اول مطلب رو بگم. پس این که ذاتی بین و ثبوت یعنی معنای بین و اثبات می باشد. دوم این که لا یعلل است ذاتی، یعنی ناظر با عالم ثبوت که بسنجیم دیگه ذاتیات علت به جعل مرکب نمی خواهد. خصیصه اول ناظر با عالم اثبات است. خصیصه ثانی ناظر با عالم ثبوت است. لذا گفتیم بیان و ثبوت معنای بیان و اثباته، یعنی ناظر با عالم علم به سنجیم اینها نیاز به برهان و دلیل ندارد. با عالم ثبوت بریم میبینیم که ذاتیات لا یعللند، یعنی وقتی که اون جائل به جعل بسیط ذات را آفرینش کرد به همون جعلم ذاتیات را آفرینش میکنند. نه اینکه انسان را اول بیافریند بعدن به یک نیاز به جعل دیگر باشد تا حیوانیت و ناطقیت هم جعل بشود. جعل بسیطه. لذا میگن از ذاتی و لا یعلل، یعنی نیاز به جعل مرکب ندارد. نه اینکه نیاز به جعل بسیط ندارد که بگیم انکار علیت میشود. حیوانیت و ناطقیت اصلا نیاز به جائل ندارد. نیاز به جائل دارد به جعل بسیط. خب این خصیصه دوم. و خصیصه سوم که ذاتیات یعنی جنس و فصل تقدم به تجوهر نسبت به ذات دارن، یعنی در تقرر ماهوی. تقرر گفتیم جاش در چیه؟ در ذهن. اگر ما میخوام انسان رو تصور بکنیم باید حیوانیت و ناطقیت را اول تصور بکنیم تا انسان تصور بشه در موطن ذهن، گرچه اینها در عالم خارج یک چیز بیشتر نیستن. بنابراین ذاتیات که جنس و فصل باشن تقدم به تجوهر نسبت به ذات دارند، به خلاف عرضیات که تقدم به تجوهر نسبت به ذات ندارند. شما اربعه رو میتونین تصور بکنین بدون اینکه زوجیت تقدم به تجوهر نسبت به اربعه داشته باشه. این سه تا خصیصه. آقایون اومدن در دو تا خصیصه اشکال کردن. خصیصه اول و خصیصه دوم مایز بین ذاتی و عرضی نیست. چرا؟ خصیصه اول چی بود؟ بیاین با من بیاین که هنو بحث داریم. بیان و ثبوت باشد معنی بیان و اثبات. خب ما عرضی هم داریم که بیان و ثبوت هست. توی منطق مظفر و توی منطق ما میخونیم که عرضی یا لازم است یا غیر لازم، یا بیان است و یا غیر بیان. تازه بیانم که هست یا بیان بالمعن الاخص هست و یا بیان بالمعن الاعم. پس ما عرضی لازم بیان هم داریم، اونم بیان و ثبوت هست. مانند چی؟ مانند زوجیت برای اربعه. هر کس یکی رو تصور بکنه کنارش تصور دیگری هم می آید. بیان و ثبوت هست. شما در صورتی میگین مایز بین ذاتی و عرضی در این هست که ذاتی بیان و ثبوت است و عرضی بیان و ثبوت نیست. آزا اشکال. چی جواب میدی؟ فکر کنم تو بدایی رو می خدمتون گفتم. این که گفتیم عرضی بالاخره میشه و چی؟ العرضیو معلل. این یک، این صغرای بحث ما. کبرای بحث ما چی هست؟ که کل علم به ذی سبب، اینو آخر نهایی میخونیم، کل علم به ذی سبب لا یحصل الا به سببهی. حاصل نمی شود علم به معلول مگر اینکه انسان علم به علت پیدا بکند. یعنی معلول هرگز بیان نیست بلکه مبین است. هرگز معلول بیان نخواهد شد. اگر ما به ذی سبب بخوام علم پیدا بکنیم باید به سببش علم پیدا بکنیم. اینجا هم که عرضی شد معلل و کل معلل مبین، لذا عرضی مبین است نه بیین. بیین یعنی بدیهی، مبین یعنی نظری است و میتوان بر او اقامه دلیل و برهان کرد ولی که نیاز ندارد. فرق بین ذاتی و عرضی در بیانیت، حالا توی عرضی لازم در مبینیت. یعنی ما برای ذاتی هرگز برهان نمیتونیم اقامه بکنیم که انسان برای چه حیوان ناطق هست، تو لمیت اثباتیش نمیتونیم بحث بکنیم. ولی کن جا دارد که ما توی عرضی لازم بیان بالمعن الاخص نیز از لمیت سوال بکنیم و برهان هم اقامه بکنیم برای چه اربع زوج میباشد. چون اون معلل است و عرضی است اقامه برهان می شود. ولی کن در ذاتیات، اینا رو تو منطق میاس بخونیم و تو منطق ما اینا رو گفتیم که ذاتیات هرگز اقامه برهان برشون نخواهد شد. پس البته که ما میگیم ذاتی بین الاثبات است، نمیگیم مبین الاثبات است. و عرضی لازم بین بالمعن الاخص هر کارش بکنین مبین است. یعنی حتی میتونیم اقامه دلیل و برهان برش بکنیم، نیاز نیست، مبین است. ولی چن اینجا این بیان است، حتی اقامه دلیل و برهان بر او نخواهد شد. این پس رفع اشکال اول. اشکال دوم بر این که خصیصه دوم باز مایز بین ذاتی و عرضی نیست. خصیصه دوم چی بود؟ بگیم از ذاتی لا یعلل. خب میگن عرضی لازمم لا یعلل است. مثلا مثالی که میذارن مانند امکان ماهوی نسبت به ماهیت. خب این جز ذاتیاتش نیست بلکه عرضی بر اون میباشد. اینجا هم لا یعلل است. آقا از ذاتی لا یعلل است یعنی نیاز به جعل بسیط ندارد و همین طبیعت ذات هم حتی علت برای این ذاتیات نیست. دقت میکنین؟ انسان علت برای حیوانیت و ناطقیت نیست و جعل مرکب هم نیاز ندارد. ولیکن عرضی اگر لازم باشد معلل است به طبیعت شیء. مثلا چی؟ میگیم ال انسانو ماشن، یا یه عرضی لازم براش در نظر میگیرین، ذهن رو در نظر بگیرین. این ذهنیت گرچه نیاز شاید به یک علت خارجی نداشته باشد ولی کنه این طبیعت و شک انسان باشد خودش میتواند علت برای این عرضی باشد. یعنی بین این ذات و ذات، بین این عرضی لازم یک رابطه علی و معلولی هست. ولی چند توی بحث ذاتیات این رابطه علی و معلولی حتی بین طبیعت شی و ذاتیات نیست. پس از ذاتی و لا یعلل یعنی حتی این طبیعت و شی هم نمیتونه علت برای ذاتیات باشد. ولی چند توی عرضی لازم اون طبیعت علت برای اون هست. چنانچه حضرت علامه که میگه آقا امکان ماهوی، امکان قبلا میگفت علت برای امکان ماهویه که انه یک ثبوتی برای ماهیت قائل بود. اینم پس لا یعلل میگیم یعنی حتی طبیعت شی هم و ذات شی نمیتواند علت برای ذاتیات باشد. ولی کن توی عرضی لازم این ذات علت برای این عرضی لازم هست. بحث بعدی حضرت علامه میفرمایند که آقا حمل هر کدوم از ذاتیات بر ذات به حمل اولی است. یعنی ما میتونیم بگیم الانسان و حیوانون و الانسان و ناطقون به حمل اولی. مشهور حکما قائل هستن که این حمل حمل شایع است، یعنی دیگه اتحاد مفهومی بین انسان و حیوان نیست. اینو دیگه بگذاریم باشه، امروز نمیرسیم. که مشهور حکما قائل به حمل شایع هستند و حضرت علامه قائل به حمل اولی هست. حالا یک توجیهی برای حضرت علامه میشه کرد و فیه تأمل، اینجا جای بحث داره. این یک مطلب. مطلب آخرم این که آقا شما گفتین که اجزا تقدم بر ذات دارم. خب این تقدم و شیء علی نفسهی می شود. چرا؟ برای این که این اجزا من حیث المجموع همون کل است. اگر این اجزا بخوان تقدم بر این کل داشته باشن، یعنی تقدم بر خودش داشته باشن، و تقدم و شیء علی نفسهی محال خواهد بود. دو تا جواب حضرت علامه میده. میگه آقا این تقدمی که ما میگیم تقدم به تجاهر هست، نه تقدم به طبع در عالم خارج. جنس و فضل در عالم خارج که بر بفرمایید ذات که هرگز مقدم نیست، اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. ما در عالم خارج جنس و فضلی نداریم تا مقدم بر نوعش باشد، بلکه این تقدم ذهنی است. اجزاء تحلیلی ذهنی انسان بر اون مقدم است و این اشکالی پیش نمیاد و ذاتیات عین ذات هستند. حتی بر مبنای ما ذاتیات و حمل اولی بر ذات هم نشان، اینها عینیته، ولی چند توی ذهن ما میگیریم این ذاتیات رو مقدم میکنیم بر ذات. این یک. و دوم این که حتی اگر از این قول صرف نظر بکنیم، میگیم که هیچ جا این اشکال پیش نمیاد که اجزاء حتی بر کل مقدم باشن و استحاله پیش بیاد. هر جا که ما میگیم اجزا بر کل مقدم است، این اجزا لا به شرط از اجتماع مقدم بر اجزا به شرط اجتماع میباشند. یعنی ما اگر این جزم حتی تحلیلی ذهنی نگیریم، در عالم خارج شما یک دستگاه رو در نظر بگیریم، یک دستگاه ماشین مثلا، میگیم آقا اجزایی دارد، شاسی، بدنه، موتور، الاخر. میتونیم بگیم حتی این اجزاء خارجی مقدم بر کل است و اشکالی هم پیش نمیاد. اونجا هم که داریم میگیم آقا اجزاء لا به شرط از اجتماع مقدم است بر اجزاء به شرط اجتماع. تقدم و شیء علی نفسهی نمیشود، دو تا اعتبار میشود، گرچه هر دو تا اجزا هستند. یکی به شرط اجتماع است که میشه خود کل، یکی اجزاء لا به شرط اجتماع است که میشود همین اجزاء. پس خوب بود جوابا رو برعکس می آورد، میگه اولا که اشکالی توی حتی جزء و کل خارجی نیست، علاوه بر این که بحث ما جزء و کل خارجی نیست، بلکه جزء و کل تحلیلی و ذهنی است. الفصل الرابع فی الذاتی و العرضی المفاهیم المعتبره فی الماهیات و هی التي تؤخذ فی حدودها. این حد تامه، بالش بنویسید. و ترتفع الماهیات به ارتفاعها بالمعاینه، بالاش بنویسیم لابل ملازمه که توضیح دادیم. تو سما ذاتیات، به اینها میگن ذاتیات، در حد تام اخذ بشود و ارتفاع ماهیت به ارتفاع این مفاهیم باشد، به معاینت نه به ملازمت. اگر نه عرضی لازمم مستلزمه، بفرمایید ارتفاع اون ماهیت است. تو سما ذاتیات و ما سوا ذلک مما یحمل علیها و هی خارجه من الحدود، این حد تام، کالکاتب من الانسان و الماشی من الحیوان، تو سما عرضیات. و العرضی قسمان فانه ان توقف انتزاعه و حمله على انضمام، یعنی به حیثیت تقییدیه، که توقف انتزاع الحار و حمل این حار علی الجسم علی انضمام الحراره، حرارت الی به این جسم، سمی محمولا به زمیمه، به این میگن محمول به زمیمه. و ان لم یتوقف علی انضمام شیء الی موضوع، که یعنی به شرط لای از انضمام بشود، نه اینکه لا به شرط از انضمام بشود بنابر قول مشهور، و نسبتشون اینجوری هم بشه نسبت تباین، سمی الخارج المحمول، نه المحمول الخارج. المحمول خارج میشه و همون عرضی. هذا هو المشهور، بله، کل عالی و سافل، که علو و سفل از سقع جسم انتظام میگونه، میگه الجسم عالن، الجسم سافل. و هذا هو المشهور و قد تقدم ان العرض من مراتب وجود الجوهر. خب بنابر حکمت متعالیه ما دیگه عرضی منقسم به محمول بزمیمه و محمول من صمیمه نمی شود، همواره محمول محمول من صمیمه خواهد. و یتمیز و ذاتی یعنی چی آقا؟ یعنی شما الانم که دارین علم کسب می کنین، کسب نمی کنین، زمیمه به شما نمی شود. این حرفای استاد، این کتاب علت اعدادی می شود تا شما حرکت بکنین، به حرکت جوهری، به مرتبه‌ای برسین که علم از شما صادر بشود. علم می شود چی؟ صدوری، نه حلولی. اینا رو تو کفایه می گفتیم. علم حال در انسان نمی شود که زمین بر انسان بشود، صادر می شود. انسان به مرتبه می رسد که می تواند علم را تقریر بکند، اصلا ذاتش مترقی می شود که می تواند علم را تقریر بکند. لذا فرق هست بین ذات جاهل و ذات عالم، که بعدن اتحاد علم و عالم و معلوم خدمتون عرض میکنیم. نه اینکه ذات جاهل و ذات عالم یکی باشد، فقط اینها عارض بر ذات جاهل یا انسان میشه. هذا هو المشهور و قد تقدم ان العرض من مراتب وجود الجوهر و یتمیز ذاتی. آقا ذاتی سه خصیصه دارد که از عرضی بفرمایید میز پیدا میکند، بلا شکن ولا و یتمیز ذاتی من غیر ذاتی به خواص علتی هیه لوازم ذاتیته. خصیصه اول و هو کونه ضروری ثبوت لذ ذاتی. این ضروری ثبوت یعنی چی؟ بین ثبوت. بین ثبوت یعنی چی؟ بین الاثبات، لا مبین الاثبات. ما میگیم بین الاثباته. چرا؟ لضرورت ثبوت شیء نفسه. دوم و کونه غنیاً عن سبب، ناظر به عالم ثبوت. خصیصه اول ناظر به عالم اثبات بود، خصیصه دوم ناظر به عالم ثبوت است. از ذاتی لا یعلم. و کونه غنیاً عن سبب، فسبب الموجد لذاتی هو سبب الموجد لذاتی لمکان العینیه. برای اینکه ذاتی و ذات و ذات عینیت با هم دارند. اون شقاوت و سعادت کفایه رو اینجا بیاریم که سعادت و شقاوت وقتی شد ذاتی این شخص و ذاتی لا یعلل، لذا لا جبره اون وقتی که اونجاست. و کونه متقدمن، و سوم این که ذاتیات متقدمن علاز ذاتی یعنی بر ذات، تقدمن به تجاهر یعنی در تقرر ماهوی در ذهن، کما سیجی انشاءالله تعالی. و قد ظهر من متقدم ان الحمل بین الذات و بین اجزاء ذاتیه حملون اولیون. از کجا تقدم، از کجا فهمیده شد اینکه از تقدم فرمود ذات عین ذاتیاتش میباشد؟ حالا اینجا محل بحثی که بعدا انشاءالله بحث میکنیم میاد توی صفحه 136 دوباره این بحث میاد، اونجا مفصل تر بحث میکنیم. و بهی اندفع الاشکال فی تقدم اجزاء الماهیه علی الماهیت و ان مجموع الاجزاء عین الکل فتقدم المجموع علی الکل تقدم شیء علی نفسه و هو محالون. این اشکال مندفع می شود. آقا اجزاء همان کل است، حالا بگیم اجزاء مقدم بر کل است یعنی تقدم شیء علی نفسه بشود. دو تا جواب داریم و ذالک جواب اول، ان ذاتی سواء کان اعم و هو الجنس او اخص و هو الفصل عین الذات و الحمل بینهما اولی. ذات عین ذات است، حملشون هم حمل اولی است. و انم و انما سمیت جزءا لوقوعه جزءا من الحد. اگر به اینها میگن جزء، نه اینکه این جزء خارجی باشد، بلکه این جزء تحلیلی هست، جزئی از تعریف چون واقع میشود بهش میگیم جزء. اگر نه تخصصا این بحث خارج است، اصلا این جزء خارجی نیست تا این اشکالات پیش بیاد، بلکه جزء تحلیلی است. الا ان الاشكال الا ان اشكال تقدم الاجزاء على الكل مدفوع، اساسا اینکه اجزاء حتی خارجی بر کل خارجی هم مقدم باشند و استحاله‌ای داشته باشد، همونم مندفع است. چرا؟ و ان تقدم للاجزاء بالاسر على الكل، برای اینکه تقدم برای اجزایی هست که بالاسر بالکل، یعنی لا اجزاء لا به شرط از اجتماع مقدم بر اجزاء به شرط اجتماع می باشند، و بین الاعتبارین تغایرون، همین که یکی شد به شرط اجتماع و یکی شد لا به شرط اجتماع، این تغایر اعتباری پیدا شد، لذا تقدم و شیء علی نفسه نمی شود، عینیت پیدا نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله.
Thank you.